روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان گرامی، با سلام و شب بخیر. من نسرین محمود عزیزی، میزبان برنامه روایت امروز رادیو آشنا در خدمت هستم. امید همه شما عزیزان به سلامت بوده و بهروز باشین. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مأموریت ریچارد بنت را به عنوان گزارشگر ویژه ای سازمان در اداره حقوق بشر در افغانستان بر یک سال دیگر تمدید کرد. بعد از نگرانی ها از نقص گسترده حقوق بشر در افغانستان، تمدید این مأموریت چقدر در بخش آموزش دختران، برگشت خانم ها به زندگی اجتماعی و وظایفشان، ایجاد مشاغل و همچنان تأمین عدالت و حفاظت امنیت و حقوق شهروندان مؤثر بوده میتونه؟ در برنامه امشب محترم دکتر جواد رامیار، تحلیلگر امور جامعه شناسی را با خود داریم. جناب آقای رامیار، سلام بر شما، سپاس از حضورتان در برنامه.
سلام، وقت شما و وقت شنونده های عزیز رادیو بخیر. شکر، من در خدمت شما و شنونده هست.
سپاسگزار هستم. باز هم آقای رامیار، میخواییم صحبت از وضعیت موجود در افغانستان آغاز بکنیم که از دیدگاه شما به عنوان یک جامعه شناس، چی باعث میشه که تماس ها و نشست های کشورها با طالبان ضمن انتقادشان از وضعیت بحرانی حقوق بشری در افغانستان همچنان ادامه پیدا میکنم؟
ببینین، مسئله سیاسی با مسائل اخلاقی و مسائل روز اجتماعی خیلی فرق میکنه. شاید ما یا شما یا خیلی از شنونده ها بگن خب رژیم طالبان با نقض گسترده مسائل حقوق بشری و در این حال که در لیست تقریبا تمامی کشورها به عنوان یک رژیم تروریستی شناخته میشه، چرا اینها میان صحبت میکنن و باید اصلا دست یک رفتارهای جدیتری بزنن؟ از اون طرف وقتی از دید سیاسی به قضیه نگاه کنین، کشورها به خصوص کشورهای کلان و قدرت های بزرگ جهانی و منطقه‌ای یک سری منافعی دارن در منطقه و در دنیا که به خاطر از این منافع هم که شده بعضی وقتها مجبورن با همچی گروه های وارد صحبت بشن و گفتگو کنن. و یکی از اصلی ترین مسائلی که یعنی منافع بین المللی و منطقه‌ای که قدرت های جهانی اونا رو وادار میکنه با همچی گروه های بیان و صحبت کنن. از اون طرف هم خب خود طالبان هم هستن. طالبان اگر یادم و شما باشه در گفتگو هیچ وقت نبستن و از همون اولین روزهایی که اینا حکومت در افغانستان به دست گرفتن با زور اعلام کردن که ما با جامعه جهانی و به خصوص ایالات متحده آماده گفتگوییم. و از این طرف هم خب یک خواست بسیار کلان داشتن مسئله به رسمیت شناخته شدن خوده.
بله.
و این مسائل یعنی یک بحث یک منافع دو طرفی ایجاد کرده که همین منافع دو طرفه اونا رو پای میز مذاکره هم کشانده.
و به تازگی میبینیم که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مأموریت ریچارد بنت به عنوان گزارشگر ویژه سازمان در زمینه حقوق بشر در افغانستان بر یک سال دیگه هم تمدید کرده. در شرایط افغانستان از یک گزارشگر چی انتظار برده میشم؟
ببینید، در مورد عملکرد آقای بنت و یا همه گزارشگرهای حقوق بشری که در سالهای اخیر در مورد افغانستان تعیین شدن، ما باید اول حوزه صلاحیت‌های اونا رو بدانیم و بعد انتظار خود از اینا مشخص کنیم. اسم اینها مشخص، اسمی از گزارشگر، یعنی آقای بنت یا هر گزارشگر حقوق بشر دیگه در مورد افغانستان یا هر کشور دیگه، اینها حقیقتاً در حد یک محققن، در حد یک پژوهشگرن، شبیه به یک خبرنگاری که اقدام به یک کار تحقیقی یا یک پژوهشگر مسئولی مسائل اجتماعی. اینا بیشتر از اینا نباید ما از اینا توقع داشته باشیم و اینا به دنبال یعنی یک سری دیتاها و اطلاعات در مورد مسائل حقوق بشری در مورد اون کشوری که قراره در اون کار کنن، حالا آقای بنت در حوزه افغانستان، جمع‌آوری کنه و آخر هر سال یا هر 6 ماه طی یک گزارش وضعیت حقوق بشر همو کشور به شورای حقوق بشر مشخصا ارائه کنه که این کشوری که ما در حوزه او کار میکردم از لحاظ حقوق بشری در همچی وضعیتیه. و اگر یک بس هست که معمولا از گزارش هایی که اینها می نویسن، اگر قرار بر ای بشه که قطعنامه علیه او کشور در مورد وضعیت حقوق بشری صادر بشه، معمولا از همین اطلاعات استفاده میکنن. در مورد طالبان و افغانستان هم دقیقا همیه. فقط یک نکته ما باید از یاد نبرین که در مورد طالبان یک حکومت به رسمیت شناخته شده نیستن که بخواه کسی در مورد از اینا قطعنامه صادر کنه.
بله.
یک رژیمیه که من چنان که در اول هم یک جای اشاره کردم، تقریبا همه دولت ها و سازمان های معتبر بین المللی طالبان رو به عنوان یک گروه تروریستی میشناسن و هنوز هم از لیست خون خارج نکردن. اگر از اطلاعاتی که آقای بنت جمع‌آوری کرده و یا در طی یک سال آینده بخواه جمع‌آوری هم بکنه، نهایتاً بخواهند یک قطعنامه صادر کنند، باز هم چیز تغییر نمیده، چون بر علیه طالب و به اندازه کافی قطعنامه صادر شده.
اما جناب رامیار با معذرت، نظراتی هم وجود داره که ماموریت آقای بنت در بخش حقوق بشر در افغانستان کدام دستاورد نداشته، اما گفته میدانیم که چی باعث این کوتاهی شده؟
ببینید، دو تا دلیل برای مخالفت با آقای بنت وجود داره، با شاید هم حتی بگیم 3 تا دلیل. عموما دلایلی که بعضی‌ها که مخالفت میکنن دلایل سیاسیه. شما اگر به تعداد رأی‌های که آقای بنت در از مجمع شورای حقوق بشر دست آورد نگاه کنین، ایشان 18 رأی مخالف آورد، یعنی از مجموع 48 47 رأی که در شورا رد و بدل شد، 18 کشور با حضور ایشان یا با تمدید ماموریت ایشان در افغانستان مخالفت کردند. معتبرترین 18 کشور یکی چین بوده و یکی پاکستان بوده. اگر صحبت های نماینده های دو کشور رو دقت کرده باشین، هر دو کشور به گونه به دنبال اینن که برای طالبان مشروعیت ببخشن، و حتی چین نماینده اعلان میکنه که باید اجازه بدین که طالبان ببینین کار خور بکنن، ببینین چی کار میخواین بکنن. و یعنی اکثر کشورهایی که رأی ندادن و مخالفت کردن بیشتر دلایل سیاسی دارن، چون منافع اینا با خصوص غرب و ایالات متحده در یک راستا نیست و دنبال تحکیم جایگاه طالبان در افغانستان هستن، در شورا هم رأی ندادن. و یک سری افراد هم دلایل فنی دارن، یعنی به عنوان کسی میگن خب آقای بنت یک سال کار کرد، وضعیت حقوق بشر در افغانستان روز به روز بدتر شد.
بله.
و ایشان چه کار کرد؟ خب این از یاد نبرین، ایشان در مورد کشوری داره کار میکنه که دسترسی به میدان نداره، یعنی اطلاعات تقریبا اکثر کانال هایی که در گذشته گزارشگرها از طریق اونا اطلاعات جمع‌آوری میکردن، کانال ها بسته شده دیگه، مؤسسه تحقیقاتی دیگه، افراد متخصصین و پژوهشگرها در افغانستان عموما نیستن و ترد کردن، رضای کانال ها بسته و آقای بنت محدودیت داره، یعنی دستی و خیلی باز در جمع‌آوری اطلاعات نیه، معمولا اطلاعات داره شاید از کانال های خبری و جاهایی که افشا میشه شاید خبر بشه، لذا ده ها و صد ها مورد میمونه در افغانستان که نه آقای بنت نه هیچ کس دیگه خبر نمیشه. اصلا یک گروه دیگه این انتقاد میکنن، خب ایشان به عنوان یک پژوهشگر باید دسترسی داشته باشه. یک مشکل دیگر هم به عنوان یک مشکل زمینی باید به اشاره کرد که تابعیت یا شهروندی آقای بنت. آقای بنت شهروند ایالات متحده. یک گروه هم از نظر من به این دلیل احتمالاً مخالف باشند که خب میگن ایشان چون شهروند ایالات متحده ممکنه تحت تأثیر سیاست‌های کلان ایالات متحده باشه، که من شخصاً همچی چیزی رو نمیتونم قبول کنم، چون معمولاً پژوهشگرها و افرادی در این سطح آنقدر استقلال رأی دارن که بخواهند تحت تأثیر سیاست‌های کلان کشور متبوع خود نباشن. این معمولاً این دلایلیه که افراد با تمدید ماموریت آقای بنت از نظر من میتونه وجود داشته باشه.
و در صورتی که ماموریت آقای بنت ادامه پیدا بکنه، فکر میکنن کانال ها باز خواهد شد یا به اصطلاح میدان فراخ خواهد بود برشان برای فعالیت هایشان، این بار چی تغییرات رونما خواهد شد؟
نه، از نظر من خیلی خوشبین نیستم که ایشان بتونه کانال های جدید، اگرچه در حکم تمدید ماموریت ایشان هم موارد خصوصی در مورد نقض گسترده حقوق کودکان و زنان و کودکان و مسئله آموزش اینا مطرح شده، یعنی ایشان ماموریت ویژه داده شده که در این حوزه ها تمرکز بیشتری بکنه. اینا حوزه هایی که به اندازه کافی ما در این حوزه اطلاعات داریم و شما وضعیت آموزش رو میبینین، یک سال گذشته مکاتب دخترانه بسته از سن 6 به بالا، در مکاتب پسرانه هم وضعیت کیفیت آموزشی به شدت سقوط کرده، تحصیلات عالی در حال استحاله شدنه. یک نکته ما از یاد نبرین، احتمالا آقای بنت طی سال آینده به این موضوع پی خواهد برد و در گزارش سال آینده خواهد ذکر کرد که رژیم طالبان نظام آموزشی داره استحاله میکنه، یعنی از درون داره تغییر میده. سرفصل‌های درس ها در دانشگاه ها تغییر کرده، درس های ایدئولوژیک بیشتر گنجانده شده، اساتید و مبلغین و ملاها برای دانشگاه ها دارن جذب میشن. اینا تغییراتیه که اگر و اداره اعمال میشه و طی نسل بعدی که از این دانشگاه ها و از این مکاتب فارغ التحصیل شد فقط دارای یک مدرکن با یک عنوان مشخص، لذا سواد او رشته رو نخواهند داشت، بیشتر افراد و محصلین و دانش آموزای ایدئولوژیست بار خواهند آمد. این چیزیه که در ماموریت آقای بنت گنجانده شده که روی از این حوزه تاکید کنه، احتمالاً هم بتونه اطلاعات جمع‌آوری کنه و چون اطلاعات تقریبا واضحه. در مورد حقوق زنان تقریبا نیمی از جامعه افغانستان، حداقل اگر روستاها رو ما کنار بگذاریم در شهرها، درصد بسیار کلان ما در دولت عقب 27% مامورین یا کارمندای دولت زنها بودن و اینا همه خانه نشین شدن، معلم ها خانه نشین شدن، از حقوق اولیه زنها هیچ خبری در کشور نیست. اینا ماموریت های ویژیه که برای آقای بنت در حکم گنجانده شده و تقریبا هم واضحه. و از همه مهمتر که اندک اعتراضاتی هم که زنان برای حقوق خو میکنن به شدت داره سرکوب میشه. ما همین هفته پیش در هرات داشتیم که وضعیت تظاهرات های برای حقوق حقوق زنان صورت گرفته بود و در بامیان و در کابل داشتیم موارد و همه سرکوب شده. مسئله اقلیت ها و قومیت ها هم که بماند که جنبش نفس کشی هزارها میبینیم که شهر به شهر داره میچرخه و هر روز وضعیت این گروه قومی در افغانستان بدتر بود و بدتر شدنه. لذا وضعیت حقوق بشر در افغانستان حتی به نظر من از دور اول طالبان هم بدتر شده.
در کنار این مسائلی که شما اشاره کردین جناب رامیارسپ، به تازگی مقامات استخباراتی ایالات متحده و طالبان در دوحه با هم دیدار کردن. در این رابطه گرچه که در رسانه ها قدر جزیات نشر نشده، اما این تماس چطور توجیه شده میتونه؟ آیا احتمال کدام نوسازش موجود است یا ای که کدام اختاریه و هشداریه به طالبان خواهد بود؟
چنان که خود شما اشاره کردین، نشست استخباراتی بود، لذا توقع نداشته باشین ما یا امثال ما از این نشست های اطلاعاتی داشته باشین، چیزی هم درد نمی کنه. ما فقط میتونیم از بیرون نگاه کنین و برداشت خود رو بگین. برداشت من اینه که ممکنه بحث همکاری های گسترده رژیم طالبان با تروریسم روی میز باشه و در این حتی ممکن اختارهای جدی راه بشه و نمونه‌ای هم که حضور ایمان الزواهری بود که حدوداً 2 ماه قبل در کابل کشته شد، علی‌رغم اینکه طالبان همواره انکار کردن و هنوز هم انکار میکنن که ما در خبر نداشتیم. ممکنه بدنه طالبان خبر نداشته باشه و قطعاً رأس و یا رهبری اونا از حضور همچی آدمی در افغانستان خبر داشتن و هنوز کسای دیگه هم قطعاً هستن که ما و شما خبر ندارن. سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی قطعاً از حضور افراد در لیست ICI هستن در افغانستان خبر دارن. یکی این مسئله دیگه هم مسئله که در آیندهش ما به فکر باشین که ممکنه ایالات متحده در مورد به رسمیت شناخته شدن طالبا از اون طرف قطعا همچی درخواست ارائه میشه، چنانه که بار بار ارائه شده از طریق رسانه ها علمی، ممکنه در این دورم. ولی خب مسئله به رسمیت شناخته شدن طالبا یک مسئله بسیار کلانه. ایالات متحده هم منافی و هم پرستیژ و اجازه نمیده که به این راحتی طالبا رو به رسمیت بشناسن، و او از این طرف نیاز به اقدامات عملی بسیار گسترده از طرف طالبا داره که بعضی از اقدامات ما نباید توقع داشته باشیم، چون اونا اقدامات ماهوی یا ماهیتی برای طالب داره. و بعید میدونم طالبان حاضر بشن حقوق زنها رو به رسمیت بشناسن. فقط مسئله مکاتب دخترانه رو به عنوان یک برگ بازی دارن، با او یک کارت دارن بازی میکنن که اگر جامعه جهانی و ایالات متحده حاضر به رسمیت شناخته طالبا بشن، احتمالاً از همین کارت طالب بخواهد بازی کنه که ما ولی مکاتب رو باز میکنه. ولی خب او هم کارت بسیار خوردی، یک چیز حداقلیه که باید باز بشه، نیازی نیست در این سطح در مورد یا گفتگو انجام بگیره.
و به نظر شما اگر دو طرف در بخش معلومات تبادله معلومات استخباراتی به اصطلاح به تفاهم برسن و کنار بیان، چی رو خواهد داد در سیاست های دو کشور و در داخل افغانستان؟
چی روی از این میز، گزینه های روی میز چیه و در مورد چی صحبت میکنن و در نهایت چی توافقه؟ من خیلی منتظر توافق نیستم، یک گفتگویه که یک جنبه احتمالا جنبه اختیاری خواهد داشت، که یک گوشزدهای جدی برای طالبان در مورد همکاری های اینا با تروریسم به بین الملل انجام خواهد شد. چون در این میز که در اخبار آمده نماینده وزارت خارجه ایالات متحده هم در میز گفتگوها شرکت داشته یا شرکت خواهد داشت، ممکنه یک سری از بحث‌های سیاسی هم در اونجا مطرح بشه. ولی خب آنچه که مربوط به آینده افغانستان و مسائل کلان، یعنی بخصوص مسئله رسمیت شناخته شدن هست، در این میز قطعا در مورد صحبت نخواهد شد یا تصمیمی نخواهد گرفت، چون یک مسئله کلانیه که نیاز داره بعضی از قدرت‌های منطقه، چنان که پاکستان از روز اول استین بالا زده بود و نخست وزیر قبلی پاکستان برای رسمیت شناخته شدن طالبان حتی کنفرانس برگزار کردن در اسلام آباد، روی خواستر مطرح کردن. یکی از او خواسته هایی که طالبا به تنهایی نمیتونن در مورد از او رایزنی کنن و صلاحیتی هم ندارن، قطعا متحدین از اینا در منطقه در این مورد رایزنی خواهند کرد. ولی خب در مورد آینده افغانستان ما فکر کنم یک روز در مصاحبه با شما هم گفتم که آینده افغانستان متاسفانه آینده بسیار پیچیده‌ایه، یعنی از گفتگوهای کوچکی در این سطح که نماینده استخباراتی یک کشور با طالبان صحبت کنه مشخص نخواهد شد، و آینده افغانستان نیاز به یک تصمیمای کلان بین المللی و یک تصمیمای کلان داخلی داره. و ولی آنچه که هست وضعیت فعلی مردم افغانستانه که شما خیلی خیلی بیشتر از ما خبر دارین که وضعیت مردم افغانستان در بدترین شرایط ممکن است. زمستان در بعضی از مناطق شروع شده و در بعضی از مناطق در راه و زودی شروع خواهد شد. جدای از مسائل حقوق بشری و حقوق انسان ها، حقوق اولی انسان ها، نیازهای اولی انسان ها در این کشور مطرحه. متاسفانه زمستان سختی انتظار بسیاری از شهرهای افغانستان رو میکشه که مردم نیازهای اولی خود رو نمیتونن تامین کنن. من هنوز چیزی در رسانه ها نمیشنوم که آیا در این مورد سازمان ملل یا مؤسسات خیریه جهانی نشستی داشتن یا نه که بره در افغانستان کمکی ارسال کنن. ولی خب شاید هم منتظرن که فاجعه صورت بگیره بعد از او بره درمان. از زمستان پارسال یاد ما و شما نباشه نره که در بعضی از مناطق من جمله در ولایت بادغیس مردم به خاطر امرار معاش کودکان خود فروختن، و ما شدیداً نگران اینم که همین اتفاق دوباره تکرار بشه، چون می‌فهمیم وضعیت افغانستان به گونیه که زمستان‌ها سخت‌تره برای امرار معاش، تابستان‌ها به خاطر یک سری از محصولات کشاورزی و دسترسی به اونها، آب و هوای بهتر، مردم حداقل قوت یا امرار معاش دارن. حتی در مناطق ما دیدین اخبار که گفتید مردم برگ درخت می‌خوردن، همون برگ درخت در بهار و در تابستان هست ولی در زمستان نیست. هنوز ما در مورد این مسائل چیزی در رسانه ها نشنیدم که کدام کشوری یا کدام مؤسسه خیریه برای وضعیت معیشتی افغانستان در ایدنستان پیش رو بحثی کرده باشه.
جناب رامیارسپ، احتمالاً اگه طالبان معلومات استخباراتی کشور خود شریک نسازن، پیامد از چی خواد بود، مخصوصا بر وضعیت مردم افغانستان در زمستان پیش رو که شما اشاره میکنین؟
ببینید، طالبان چیزی برای پنهان کردن از ندارن، یعنی سیستم از اونا اینقدر هنوز پیشرفته و چیز نیست و ایالات متحده و حتی کشورهای منطقه همسایه ما چنان به اطلاعات و معلومات امنیتی دسترسی دارن که نیاز از نظر من ندارن که بخواهن چیزی از طالب بپرسن. چنانه که ایالات متحده دیدن بیخ گوش طالب در مرکز شهر کابل ایمن از زواهیری زد و این اطلاعات و معلومات را از کجا آورده بود؟ آیا طالبان؟ بله، یک شایبه های وجود دارم که ممکنه یک گروهی در بنیدنی طالبان که مخالف عملکرد و قسمت دیگی طالبان هستن همکاری کرده باشن، ولی از نظر من نیازی نیست، چون شواهد نشان میده که سازمان های بزرگ امنیتی به اندازه گسترده کار میکنن که اگر دولت های ضعیفی، حالا اگر بشه به طالب اطلاق دولت کرد، همکاری بکنن یا نکنن، اونا در میدان به اندازه کافی نیرو دارن که بخواهن در مواقع اضطراری و کیس های جدی شبیه به ایمن از زواهری خودشان اطلاعات جمع آوری کنن و اقدام کنن. ولی خب او قسمت دوم سوال شما که وضعیت مردم چیکار میشه؟ مردم افغانستان نه تنها در وضعیت کنونی، همواره حتی در 20 سال گذشته و حتی در 100 سال گذشته هم تنها قشری بودن که آسیب جدی دیدن. سیاستمدارا هر کس که بود، اگر دولت جمهوری اسلامی بود، اگر امارت اسلامی بود، اگر مجاهدین بودن، اگر خلق و پرچم بود، همون رقم برین به گذشته، سیاستمدارا و رهبرا هیچ وقت از این اتفاقا آسیب جدی ندیدن. به زندگی اینا روز به روز بهتر شد، امکانات مالی اینا روز به روز گسترده‌تر شد و در نهایت هم رفاه و امکانات حد اکثری برای خود و خانواده ها و فرزندان خود در کشورهای غرب و شرق تهیه کردن. ولی مردم افغانستان آسیب جدی دیدن. هر جا مرگ و میر و گشنگی و فقر و فلاکت و بدبختی بود، دامن مردم افغانستان رو در همه سالها گرفت.
در صورت افزایش فعالیت های تروریستی در افغانستان، آیا شما فکر میکنین که احتمال کدام حمله به او کشور موجود باشه؟ شما پیشتر گفتین که لازم نیست که حتی طالبا کنار هم نبین در ارائه معلومات استخباراتی، کشورها یا امپراتوری ها میتونن که خودشان عمل بکنن. شما تصور میکنین که چنین اقدامی صورت بگیره؟
من موافق هستم، بله ممکنه دوباره هم صورت بگیره، ولی که کی، خب او یک بحث بعدیه، چون حداقل در مورد ایالات متحده به وضاحت سیاستمدارای کشور اعلان کردن که اگر لازم ببینیم باز هم حملات شبیه به آنچه برای ایمن از زواهری اتفاق افتاده در افغانستان تکرار میکنید. نه تنها ایالات متحده، بقیه کشورها هم اگر احساس کنن از داخل کشورهای و منظورم از کشورها قدرت‌های جهانی هستن، اگر احساس کنن که منافع اینا از خاک ایالات متحده تهدید میشه، قطعا دست به همچی کارهایی خواهند زد. ولی حمله در همین سطح، اگر منظور من و شما حمله به اون مفهوم اون چیزی که در 2001 اتفاق افتاد، نه دیگه هیچ وقت برداشتم اینه که بعید میدانم کشوری یا کشورهای یا سازمان نظامی بخواهد دوباره در او سطح و به او گستگی شبیه به سال 2001 دوباره به افغانستان حمله کنه. و نیازی هم نمیبینن، چون تجربه 2001 متاسفانه موفق نبود، هزینه بسیار سنگینی داده شد، هم هزینه مالی و هم هزینه انسانی، و در نهایت هم نتیجه آن چیزی که باید میشد نشد. لذا قدرت های جهانی فعلا بیشتر به این فکر میکنن که از راه دور اگر تهدیدی هست، تهدید خودش سرکوب کنن و دیگه اقدام به هزینه های اینچنینی، چی جانی و چی مالی، نکنن.
شما در آغاز صحبت اشاره کردین که بعضی کشورها به این نظر هستن که اگر به طالبا یک فرصت داده شوه، وقت داده شوه که اونا چی میخواین بکنن، چی چیزهایی را میتونن انجام بتن در حیث مردم، در حیث حقوق بشر، شما در این قسمت چی نظر دارین؟
ببینین، من نظرم من اگر وقت باشه برای یک 30 ثانیه یک داستان کوتاهی بگم بعد برای شما
بفهمید.
دوستایی که شاهنامه فردوسی رو خواندن، یک جای در آخر فردوسی در نقد محمود غزنوی، چون داستان رو می‌دانیم که محمود شاهنامه رو فردوسی به محمود ارائه کرد و اون نپذیرفت و تحقیر کرد و اونجا یک جای یک چند بیت در نقد و حتی بر علیه محمود شاهنامه فردوسی می‌نویسه که میگه درختی که تلخ است وی را سرشت، اگر بر نشانی به باغ بهشت، سرانجام گوهر به کار آورد، همان میوه تلخ بار آورد. دقیقا رژیم طالبان همچی وضعه. رژیم طالبان اگر 100 تا تعهد نامه رو امضا کنه که من حاضرم ارزش های انسانی، حقوق بشر بین المللی و نمیفهم مسائل این چنینی، حکومت فراگیر، حقوق اقلیت ها، حقوق مذاهب، حقوق زنها رو رعایت کنم، اگر به 100 جا تعهد بده باز نمیکنه و نمیتونه بکنه. علتی هم که این رژیم ماهیتی و مشخصه، ما تجربی رژیم رو در دهه 90 یک بار داشتیم و فعلا هم عمل کردی رو میبینی. یک مثال از طالب، یک تغییری که نسبت به دهه 90 کرده، دهه 90 آنچه که عمل میکرد و آنچه که میگفت یک چیز بود، امروز طالب یک کمی بازی با سیاست رو بهتر یاد گرفته، عمل کردی بگونیه، گفتاری و بگونیه. بله، بار بار شما امکان نداره 100 بار تا حالی همین سوال ها از سخنگوی طالبا پرسیده نشده باشه که وضعیت حقوق بشر، حقوق زنان، مکاتب دختران، همیشه گفتن ما رعایت میکنید مشکلی هم، ولی در عمل چه اتفاقی داره؟ در عمل آن چیزی که داره اتفاق میفته، این رژیم نمیتونه و نمیتونه. یه ببینید، مسائل ایدئولوژیک یک چیزیه، شاید اگر خوشبین باشین یک نفر بیاد و من بگه همینا دوست دارن امیکا، اگر رهبرای رژیم علاقه داشته باشن همه امینا رو رعایت کنن، بدنی این رژیم علاقه نداره. اینها طی 20 بیشتر از 20 سال 30 سال همین افراد بدنی گروه طالبان رو به گونه حالا نگیم فریب دادن، برای جذب از اینا همین حرفا رو گفتن که بیاین که اسلام در خطر، زنها رو نگاه کنین وضعیت از اینا چیگونه، آموزش دخترها چیگونه. قرائتی که اینا از اسلام، نماینده طالب در تلویزیون در کابل میشینه میای میگه من چالش میدم که آموزش و سواد برای زنها فرض نیست. کی گفته فرضه؟ خب شما این قرائت رو چگونه میخواهید بیاین طی یک تعهد اصلاح کنین که او بگه من امضا میکنم که این مشکل حل میشه؟ این یک بحث ایدئولوژی که اون ذهن از او باور از او هم چی چیزیه که آموزش فرض نیست، زن اگر چیزی هم نیاموخت مهم نیست، حقوق زن همینه، همین وضعیته، کودک همینه، اقلیت ها همینه. وقتی ما اقلیت میگیم به این معنی نیست که یک گروه اکثریت هن. در افغانستان هیچ کس اکثریت نیست، یک کشور متشکل از اقلیت های مختلف، با این تفاوت که یک اقلیت در یک دوره تفنگ داشته، قدرت داشته، سیاست به دستی بوده، یک اقلیت دیگه از میدان خارج بوده و امینا رو نداشته و یا فعلا نداره.
دکتر سه محترم، اگه صحبت خود را جمع بندی بکنیم، در لحظات آخر برنامه هستیم. در حال حاضر بحران وضعیت حقوق بشری و تباس‌های استخباراتی ایالات متحده و طالبان چقدر بر آینده افغانستان تأثیر گذار خواهد بود؟ فقط 1.5 دقیقه وقت داریم. بله،
ببینید دو تا بحث شد اینجا، که بحران آینده حقوق بشری، یک مسائل استخباراتی. در حوزه استخباراتی ایالات متحده و کشورهای و قدرت سایر کشورها و قدرت‌های جهانی آن چیزی که در راستای تأمین منافع امنیتیشان باشه با طالب گفتگو میکنن، اگر هم گفتگو جواب نده قطعا دوباره اقدام به رفتار یا عملکردهای خواهند بود که قبلا در آن چی مشابه به ایمن از زواهری بود انجام دادن. این یک بحث کاملا واضحیه که به صراحت هم همه کشورها گفتن. اما در مورد وضعیت حقوق بشر، آقای بنت یک سال دیگه قراره کار کنه، در طی یک سال دوباره وضعیت حقوق بشری که تقریبا واضحه، ببینید یک زمان واضح برای من و شما، یک زمان واضح برای یک پژوهشگر.
سپاس از شما، یک جهان ممنونتان. شنونده های عزیز، ای بود داشته های برنامه روایت امروز رادیو آشنا. باز هم تشکر از شما که تا ایدم با ما بودین. شبتان بخیر.